بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. بحث ما این است که چجور رفتار کنیم تا اینکه سنخیت با ائمه پیدا کنیم، سنخیت با امام زمان صلوات الله و سلامه علیه پیدا کنیم. معرفتکم به نورانیه. حضرت فرمودند که برای مردم یه زمانی میاد که عافیت 10 جزء، 9 جزءش باب معاشرت رو توسعه ندادن، یعنی انسان تهدید باه حتی، یعنی محدودیتی قائل بشه در معاشرتش نسبت به افراد. یکم سمت از سمت باب من ابواب الحکمه. تمام تاریخ انبیا رو که میبینیم، مثلا لقمان حکیم کان ساکتن سکیتا، یه کسی که معدن علمه باید دائما صحبت بکند، افاده به مردم بکند. افاده یعنی پاییده رسوندن. این ساکت سکیت قوید جن فی امر الله عز و جل. و به هر کسیم که بر میخورد میفرمود آیا شما راجع به امری که انسان غلبه بکند بر نفس خودش راهی سراغ داری؟ او میگفت، او که انبیا از محضرش استفاده میکرد. حالا جناب عالی که هنوز نمیدونی عزیز من موارد غیبت کدوم، اصلا غیبت، آیا غیبت در قلوب خفیه یا در قلوبی است که ولو ظاهر باشه؟ مثلا با این که مثلا عایشه به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد که این کتقده، حضرت فرمود ولقد اختبته، غیبت کردی تو، و استفراغ کرد و اون معانی واقعیه چیزی از دهنش خارج شد که گوشت او رو خورده است. خب من که نمیدونم، آیا افتوای مقلد خودم خبر ندارم که مطلق عیوب اعم از خفیه و غیر خفیه رو غیبت میدونم؟ مثلا فلون که موتورش رو ببین، پیرهنش رو ببین، فلا نه. آیا اینه عیوبش خفیه است؟ ذکر رو که اخاک به ما یسوعو یکرهو بعدش بیاد عزیز من، را رفتنش رو ببین. همه اینا قیبه. خب جناب عالی که احاطه نداری به این که غیبت کدام از موارد مجوز مرخص کدام است، بقلن صحبتتی کم بکن عزیز من. چی میخوای بگی؟ در موارد عرفی جم هر وقت میخوای حرف بزنی نوعا میخوان لفظ قلم حرف بزنن. چند مرتبه من تشریف آوردم خدمت شما نبودی؟ بله. خب بریم عوض این که بگه من خدمت شما رسیدم، میگه چند مرتبه تشریف آورد. خب بله. یا میخواد حالا بره، خب یه فرمایشی باید بگه دارید. میگه عرضی دارید؟ عرض. خب تو که من حرف زدن عرفی تو بلد نیستی عزیز من، حرف زدن شرعیت هم بلد نیستی. حالا اونا گناه نیست، میگن این یه قدری از عرفیات عقبه. خب حالا انبیا اینطور بودن عزیز من، حالا شما رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در غیر موارد ضرورت سخن نمی گو. رفتی اونجا؟ بله. چی گفت؟ گفت من میام. همچنین باید تلگرافی حرفات باشه عزیز من، اظهار عقیده نکن. باید اول معیار ائمه رو قرار بدیم عزیز من. حضرت فرمودن همین حضرت رضا علیه السلام که باید ما مقربات نسبت به ایشون رو فراهم بکنیم. آخه میگیم السلام علیک السلام علیک ابن رسول الله، آخه مقربات نسبت به این چی؟ حضرت فرمودن سلام برسونید و بگوید لا تجعلوا للشیطان علی انفسهم سبیلا و مر هم به سکوت. مر امر حاضر دیگه عزیز من، از امره امرو. مر هم به سکوت یعنی کم حرف بزنم عزیز من. من به یکی حرف میزدم، اون از همین متدینین بودم و آدم عاقلی بود. گفتم شما وقتی میخوای صحبت بکنی جواب بدی استخاره میکنی. گفت نه آقای میرسا، لسان العاقل وراء قلبه، یعنی پشت عقلش اول بررسی میکنه که من این صحبتی که میخوام بکنم آیا غیبت نی، تهمت نی، اهانت نی، مذمت نی، بدگویی نیست، آیا برخوردگی با کسی نداره، اون وقت من بعد صحبت بکنم. گفتم باریکه لسان العاقل وراء قلبه، یعنی اول تعقل میکنن بعد صحبت میکنن. زنها که خرجشون سواست و روز قیامت هم با بانوان خوب یه معامله دیگه میشه. همین شوهرشون میارن بهش میگن که خب تو راضی هستی از این خانواده؟ بله راضی هستی. چون اونا آقا نقل زبانشون همین حرف زدنه. و من به شما وصیت میکنم که هیچ وقت تو خونه نمانی، اگرم تو خونه موندی تو اتاق خانوما نری، از برای اینکه اینها لسانشون آزاده، همچنین میگن هر چی به زبونشون. وقتی هم شما هی امرو نهی کنی کی گفته که تو خونه بمونی؟ اونا که باری بیرون، ما میخوایم چقدر آزاد بشیم. ان دست شما که تو خونه راحتی نداریم، وقتی هم که میگن بلند شو باری بیرون. و صلاح در این است که در اون اتاق نباشید رفا. خب اینم آداب اجتماعی. و ترک جدال، این تموم شد آقا جون. و المزاوره، حضرت رضا علیه السلام نظر مبارکشون این است که به زیارت هم برید، تفقد کنید، احوال هم دیگری بپرسید. یکی از این بچه های انتقالات اشخاص متفاوته. گفت من به پدرم گفتم پدر اگر منو در مجالس علم نفرستیم، اگر در مجالس موعظه نفرستی من لا مذهب میشم، من دیدی میشم. گفتم باری کلا این انتقالات رو پروردگار به قلب این بچه انداخته. چون ضعیف دست داره باید بیایید آخو در مجامع علمی. یک قضیه تاریخی که چند وقت گفتم، مارشال فن بوکس آلمانی بود، بچه هاش می بود در جبهه، در جبهه‌ای که میخواست با روسا با شوروی جنگ بکنه، بچه هاش هم می بود. گفتم بچه ها رو چرا می بری؟ گفت برای این که از حالا روحیه سلحشوری پیدا کنن، یعنی مثلا رسول همه آدم اگر یه راکت بزنند من شما میلرزید. اینا این پرده گوششون، سماخشون، روحیشون با توپ و تانگ و صدا و اینها آشنا بشه. فهمیدی؟ پس شما بچه هاتون بیارین در مسجد که به اخلاق اسلامی آشنا بشن. علاوه روایت در ارشاد است که پروردگار نه این که علم نداشته باشه، میخوان این رو متبرز بشه برای من و امثال شما. ملائکه کجا بودی؟ ما والا مسجد امین الدوله بودیم، دیدیم که مقام که در وسط شما هستم به واسطه افاضات ربانی به سر من روسیا هم افاضه رحمت میشه به واسطه شما. حضرت فرمودند که اگر اولیاء من از هم مفارقت بکنن، جدایی بکنن، تفقد از هم نکنن، اینی عرض میشود و اونها را به خشم بیارن اولیاء مرا، آلیتو نفسی، من بر نفس خودم عرض میشود لازم کرده ام قسم که اونها را در دنیا گرفتار بکنم و در آخرت هم از خاسرین باشند. پس خود حضرت رضا علیه السلام که قالب شب بیدار بودن و می فرمودن من در هر سه شب یه قرآن ختم میکنم و اگر بتوانم و اگر هم بخواهم میتوانم در یک شب هم یه قرآن ختم میکنم. حضرت می فرماید وقت من تا صبح و تا سحر خر و خرم به راست، وقت از من می پرسند که به مقامات عالیه چه جور می شه رسید. گفتم شما حاشیه دوشک و لحاف رو از دست نده، به مقامات عالیه خواهی رسید. عزیز من تو رزو علینا که وقتی که اون راوی عرض شد یبن رسول الله آیا ما را دعا می فرمایید؟ می فرمایند اعمال شما تو رزو علینا اعمال شیعتنا سواهن و مساءً، هم صبح هم شب اگر تقصیر در اعمالشون باشد سألن الله از صفح، از خدا تقاضا میکنیم که اعمال شیعان ما را، تقصیرهایی که در عبادت کردن یا خدای نخواسته عمل بدی از اونها سر زده است، پروردگار از اونها بگذرد. الاخلاق المزمومه یلتی یل حجب المانعه عن المعارف الالهیه متخذه النفسی دیگه. افعال بد تولید حجاب میکنه. متاسفانه اولیاء خدا ملاکی دارن در خودشونه، به محض این که اراده بدی میکنن قلب میره در حجاب. وقتی که در رفت در حجاب کاشف از این است که این عمل بدی مبغوض پروردگاره، باید از اون صرف نظر کنن. اما جناب عالی که این ملاک سنجشو نداری که عزیز من، باید بری در خانه استاد بپرسیم این عملی که من کردم، حالا نمیخواد بگید من کردم که اقرار به گناه کرده باشی، اگر یک کسی روشش اینطور باشه نظر مبارک شما چیه؟ اما اولیاء خدا میفهمن ولی قلب من که قلب ولی خدا نیستش که دادش عزیز من، همیشه در حجاب است. و نفحات قدسیه، اون نفحاتی که پروردگار قرار داده، ان لله فی ایام دهرکم نفحات علا فتعرضوا لها، کشش هایی که پروردگار داره تکون میده شما رو. خدا رحمت کند حضرت آیت الله عظما بروجردی رضوان الله تعالی، میفرمودن یک کسی رو ممکنه در ظرف یک روز دو دفعه خدا تکونش بده. خب آخه تا کی برادر؟ تا کی؟ همین تا کی؟ این تنبع کشش پروردگاره. خب تا کی؟ حالا میخوای چی کار کنی؟ پس کی میخوای آدم بشی؟ سن دیگه داره میره بالا. هر روزی علاوه بر این که یک کارهایی در ظرف خودش داره، فردا یک کارهایی داره، کارهای امروز میره رو فردا. چه میکنی عزیز من؟ نمیتونی بگی که خب فردا کارهای امروز رو فردا باشه. فردا در ظرف خودش کارهایی داره. شهید میفرماید کارهایی داره، کارهای امروز هم میره رو فردا انبار میشه. همین اصائه، همین اصائه باید تصمیم بگیری دادشون. ایشان فرمودن بعضی ها هستن یه روز دو دفعه تکون میخورد، بعضی ها هستن ده روز یه دفعه خدا یه تکون به اونا میده. خب عزیز من تو 16 سالت بود، حالا شد کم کم حالا شدی 20 ساله، 20 سالت بود حالا شدی 25، رفت 30 40 50، هیچی. پس کی آقا جون؟ پس کی باید خودت رو نجات بدی؟ پس کی باید محاسبه بکنی؟ اخلاق بد اونها کتاب پرده هستن برای نفوس. فما لم یرتفع عنها لم تتسه لها جلیت الحق. قلوب قلبها مثل اوانی هستن. آنیه ظرف هست عزیز من. وقتی که مملوبه از آب بود دیگه هوا داخلش نمیشه، باید اینو خالیش کنی. پس بنابراین فالقلوب المشغول لغیر الله لا تدخلها معرفت الله، حب خدا، انس به پروردگار. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، دو قلب که نداری عزیز من، یه دونه قلب داری، یا باید خدا باشد یا باید غیر خدا باشه. غیر خدا که آمد دیگه خدا میره پیکارش عزیز من. حضرت فرمود لولا ان الشیاطین یهومون الی قلوب بنی آدم لن نظروا الی ملکوت السماوات. اگر قلبها قلبهای من آیا متاف شیطان است یا متاف ملائکه؟ متاسفانه خبر نداری که ان الشیطان لیجری من ابن آدم مجرى الدم. شیطان یه همچین اختیاری گرفته از خدا که همینطور که خون مجرای دموی که از قلب و مغز و اینها شروع میشه، توش هم شیطان عزیز من جولان میکنه. ان الشیطان لیجری من ابن آدم مجرى الدم، همینطور که خون در حرکت است، این جریان دموی که در بدن انسان است، شیطان هم به جریان خون حرکت میکنه عزیز من. اون وقت چطور توجه به ذات اقدس پروردگار پیدا میکنی؟ پس بنابراین حضرت میفرماید پس اگر بخواهید که شما مورد این نفحات الهی واقع بشید، الا فتعرجوا لها، همین اصاره تصمیم بگیرید، خدایا آمدم، خدایا من به واسطه طاعت همین اصاره خودم رو کنترل کردم، خودم رو توبه کردم. اینست که میگن نباید اگر یک نفر معصیت کرد پشت سرش صحبت بکنیم، چون مؤمن دائما تائب است، مؤمن دائما پشیمون میشه، نباید غیبت کرد، انشاءالله از معصیت خودش عرض میشود توبه کرده باشه. خب الا فتعرضوا لها، پس بنابراین کل اقبال على طاعت و اعراض عن سیعت یوجب جلاء و نورا. میخوای قلبت نورانی بشه عزیز من، اعراض کن از این گناه. پروردگارم من از این گناه اعراض کردم، من فعلا قاطعیت به خرج دادم، تصمیم گرفتم که دیگه مخالفت تو نکنم، حرف بد نزنم. یه وقتی بنده در عالم رویا دیدم این آقای مدرسی سر حوض مسجد جمعه داره وضو میگیره و اینو میخوند الوضو الوضو نورون علا نور. حالا من وضو گرفتم، میخوام یه وضو تجدیدی هم بگیر، الوضو الوضو نورون علا نور. گفتم آقا ممکن من دائما شرفیاب حضور شما بشم؟ خدا شاهد تو خوابا فرمودن باید این زبون زها، زبون زبون این زبانت رو از مذمت غیر پاک کنی، یعنی بدگویی از کسی نکن. خب چه دایی داری عزیز من؟ ای جاجبه تو که ون ناخونده ای علم سماوا، تو که نابرده ای ره در سماوا، تو که سود و زیان خود ندانی به وصلش کی رسی؟ هیهات هیهات، من نمیدونم سود و زیان در خودم. فرموده غیبت غیر از مذمته ها. آقا میدونه فلون کس آدم بدیه، اما خدا راضی نیست، پس چون ایشون علم داره اگر من از اون چیزی که داره بگم غیبت بیزم و مذمت که هست، چه دایی داریم؟ یکی از مراتب ایمان، مرتبه چهارم ایمان که مرتبه اولیاء خداست، اینا تعریف کسی رو نمی کنن، می ترسن از این که نبادا تعریف کسی رو بکنن یه کسی از اون طرف بگه آقا اشتباه کردی، این آدم بدیه. از این جهت تعریف هم نمی کنن. همون پس بنابراین عرض می شود، یه خط دیگه بخونم عزیز من که شما فلا. حضرت می فرماین انبار علمیه اسرار ربوبی را پروردگار از قلب شما من نمی کنه. پروردگار بخل در ساحت مقدسش نیست، محل قابل نیست عزیز من، محل کثیفه. ثم ما یظهر للقلب من العلوم لطهارتهی و صفاء جوهرهی هو العلم الحقیقی، اون علم حقیقی. حالا انشاءالله در همین آیه شریفه اگر و علو استقامون علا طریقت علیین و طاهرین من ولده و قبلو اوامرهم و نواهیهم، اگر چنون که امت من فرمایش اطرت مرو از امیر المؤمنین گرفته است تا امام زمان صلوات الله و سلامه علیه اینها را قبول عملی بکنن. لأشرفنا قلوبهم عن ایمان، اون علوم حقیقیه رو در قلب اونها میریزیم. این علومی که ما تحصیل میکنیم عزیز من، اینا یکی اثبات میکنه یکی نفی. حاجی مقدس که 60 سال منبر رفت اینجا، یک جوان 25 ساله، خب 27-28 ساله، یه چیزیشون مورد شک شد، گفت درست نیست آقا جون من، حرفی که میزنی درست نیست. به یه کسی که 60 سال منبر میره، یه جوان 27 ساله، گفت اشتباه کردی. چرا؟ چون حاج مقدس علوم ظاهریه یاد گرفته بود، اما اون روی صفای باطنش و روی استقامتش در امر پروردگار علم رو یاد گرفته بود. لأشربنا قلوبکم الایمان ثم، بعد شما رو البته در معرض امتحان در میاریم عزیز من، شما رو امتحان میکنیم، باید در کم و زیادی روزگار کمی داره، زیادی داره، ناخوشی داره، فلان داره، یه قدری پول کم میشه، یه قدری زیاد میشه، آبروی خودتون رو حفظ کنید. دیشب یه کسی میگم من زیارت عاشورا میکنم که من 9 میلیون بدهکارم، گفتم که عزیز من لازم نیستش که زیارت عاشورا بکنی، اگر جناب عالی ایام حج برسه مسئلتون، اگر چنون که شما یه خانه داشته باشید، این کله در بند یه خونه داشته باشید، متری چقدر؟ آقا جون متری چقدر اونجا؟ بله؟ بیشتر عزیزم معلوم شدن نرخا خبر ندیدیم، 20,000 تومان هم بهت نمیدم. باید جناب عالی شرعن رفتی اونجا چه کنی؟ اونجا باید خانت رو بفروشی، بیای پایین شهر به قدر شأنت. شأنت اینست که منزل 4 تا اتاق داشته باشی، 5 تا، اینجا بگیری که متری 10 تومنه، 7 تومنه، اینجا بگیری و واجب است بر تو بری حج. اینجا که زیارت عاشورا لازم نداره، باید خانه رو اونجا بفروشی عزیز من. متر خونه متری 200,000 تومن میخوای چه کنی عزیز من؟ الا ای حالن تو واجب الحجی، با اینکه نری پیش یه نفر بگی بابا خانه جز مستثنیاته، نه این خانه، نه این خانه عزیز من، خانه ای که متری 200,000 تومن باشه تو میخوای چه کنی عزیز من؟ باید بفروشی، یه وسط شهر یا پایین شهر یه خانه‌ای در خور شأن خونه. شأن چی عزیز من؟ شأن این است که تو یه خانه‌ای داشته باشی، 5 تا اتاق داشته باشی. خب اینجا 5 تا اتاق داره، خب حالا متری 200,000 تومان نبود و عرض می شود متری 10-15 تومان بود، تو حجی که واجبه به گردنت، برو حجتو بکن، خانتم انشالله متمکن شدی، باز برو شمال شهر، اما فعلا بدان که واجبه.